بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 413 سطر 11 استاد مروی جلسه 203 مورخه 24/1/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و فیه مضافا الی ما عرفت ان حدیث فرعیت جهت الصدور علی اصله انما یفید اذا لم یکن المرجح الجهتی من مرجحات اصل الصدور بل من مرجحاتها. عرض شد که در فصل هشتم از فصول باب تعارض در نکته دوم بحث در این بود که آیا بین مرجحات ترتیب وجود دارد و برخی از مرجحات در بعض دیگر مقدمند یا نه همه مرجحات در عرض واحد می باشند. دیروز نظر شیخ انصاری رو ذکر کردم. خلاصه نظر ایشان این شد که فرمودند بین مرجحات ترتیب وجود داره، به این بیان که مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. این خلاصه کلام شیخ انصاری. مرحوم آخوند در بحث امروز از این کلام شیخ انصاری جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما در ابتداء این فصل به تفصیل ذکر کردیم که همه مرجحات در می گردند به مرجح صدوری و تمام مرجحات در حقیقت سند یک حدیث رو میان تقویت میکنن. پس بنابراین این که شما بگویید مرجح جهتی فرع بر مرجح صدوری است، این حرف باطله. مرجح جهتی هم مثل مرجح صدوری سند حدیث رو تقویت میکنه، لذا مرجحات در عرض واحدن، بنابراین طبق یکی از دو مبنایی که در بحث دیروز بیان کردیم ما باید بحث رو بررسی کنیم. به این معنا که اگر مبنای ما این شد تعدی از مرجحات منصوصه جایز است، آن هم به یکی از دو مناطی که قبلا اشاره شد، که ما تعدی می کنیم به هر مرجحی که اقرب الی الواقع باشه، یا تعدی می کنیم به هر مرجحی که ظن شخصی پیدا کنیم از اون مرجح. خب طبق این مبنا ما تمام مرجحات رو باید با این دو منات بسنجیم. هر مرجحی که اقرب الی الواقع بود یا ظن شخصی از او پیدا کردیم، ظن قوی تر، آن مرجح مقدم است، چه صدوری باشه یا جهتی باشه. و اما اگر مبنای ما این شد که تعدی از مرجحات منصوص جایز نیست، خب ما هستیم و روایات باب مقبوله و مرفوعه، و ما دیروز گفتیم مقبول و مرفوعه دلالت بر ترتیب نمی کنه. این دو روایت به این مورد اشاره نمی کند که اگر دو مرجح با هم تزاحم کردند کدام یکی مقدم است. چون روایات به این مورد اشاره نمی کند، ادله تخییر در اینجا حاکمه. ما دو خبر متعارض داریم، هر کدام یه مرجح دارن. اذن فتخیر مخیری به هر کدام از این دو مرجح و دو روایت که دلمون خواست عمل کنیم. با ذکر این نکته پاسخ مرحوم آخوند به شیخ انصاری تمام میشه. در پایان این بحث مرحوم آخوند یه عبارتی رو از شاگرد شیخ انصاری مرحوم میرزا حبیب الله رشتی نقل میکنن که ایشون در این عبارتشون به نظرات شیخ انصاری اشکال وارد کرده. عبارت ایشون رو مرحوم آخوند نقل می کنند، بعد می فرمایند اشکالات مرحوم میرزا حبیب الله بر شیخ انصاری وارد نیست و اشکال کلمات شیخ انصاری همان اشکالی است که ما الان متعرض آن اشکال شدیم. البته دیگه عبارت‌های مرحوم میرزا حبیب الله رشتی حرفاشون مفصله که دیگه نمیرسیم، برای بعد از تحصیلات میمونه. عبارت رو دقت کنید که بود سوال شما. بله خب اصلا بحث امروز ما همین بود دیگه. مرحوم آخوند میفرمایند به شیخ انصاری که شمای مرحوم شیخ انصاری لا محاله یکی از این دو مبنا رو باید انتخاب کنید، یا باید قائل به تعدی از مرجحات نشید یا باید قائل به تعدی از مرجحات بشید. اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه نیستید، شما هستید و روایات ترکیب ازش فهمیده نمیشه. اگرم قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستید، نباید قائل به ترتیب بشید، باید قائل به اون دو تا مناط بشید که خودتون میگید. چرا پس قائل به ترتیب شدید؟ در حقیقت اصل اشکال به شیخ انصاری همینه که با توجه به اینکه شما تعدی از مرجحات رو قائلید، به اون ملاک اقربیت الواقع دیگه ترتیب چه معنا داره؟ جای ترتیب نخواهد بود. این کلام مرحوم آخوند. چطور؟ مضمونی هم یا جهتی؟ خب نه اینا تفاوتی. ببینید در حقیقت بحث اینه که ما از این تارتن یه بحث اینه که ما از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه میتونیم تجاوز کنیم یا نه، یه بحثه. یه بحثم اینه در خود این مجموعه مرجحات که تمام مرجحات چه منصوصه چه غیر منصوصه از اون سقه اسم خارج نیست که ما در این مقدمه فیروزا گفتیم، یا جهتیست یا مضمونیست و یا صدوری. آیا در بین کل این مجموعه مرجحات ترتیب هست یا نیست؟ شیخ انصاری میخوام بگم ترتیبه، مرجح صدوری بر غیر صدوری مقدمه. مرحوم آخوند میفهمن با اینکه شما اون ملاک کلی رو ذکر کردید، محور اون ملاک کلی است دیگه، این ترتیبی که اینجا شما بیان میکنید بی خوده بی مورده. و فیه مضافن الی ما عرفته، و در کلام شیخ انصاری مضافن به اون چه که شما شناختید در اول بحث،
این است که اشکال دیگر غیر از اون اشکالاتی که قبلا بیان شد که ما گفتیم طبق مبانی مسئله مختلف است، این حدیث فرعیت جهت صدور علی اصله، این که شما گفتید جهت صدور فرع بر اصل صدوره، حدیث فرعی بودن جهت صدور بر اصل صدور انما یفید، و وقتی مفید است که ما بگیم همه مرجعات به مرجع سندی بر نمی گرده، انما یفید اذا لم یکن المرجح الجهتی، اگر مرجح جهتی از مرجعات اصل صدور نباشه، از مرجعات سند حساب نشه، بلکه از مرجعات جهت صدور حساب بشود. و اما طبق اون مبنایی که ما در اول فصل گفتیم که همه مرجعات برمیگرده به مرجع سندی، پس همه مرجعات در عرض واحدن، به یکی از اون دو منات کلی باید مراجعه کرد. و اما اذا کان من مرجحاته به احد المناتین، چونچه نظر شیخ انصاری هم همینه، اما اگر اون مرجع جهتی از مرجعات صدور حساب بشه، یعنی مرجع سندی حساب بشه، به یکی از اون دو مناتی که ما قبلا در سه جای کفایه اشاره شد بیان شده، صفحه 392، 397 و صفحه 400، که ملاک اقرب الی واقع باشه یا ملاک ظن شخصی به مطابقه با واقع باشه، اگر مرجع جهتی هم مرجع سند باشه با یکی از اون دو منات، و ایو فرق بینه و بین سایر المرجعات، چه فرقی است بین مرجع جهتی و بین سایر مرجعات، همه در عرض هم حساب می شود. از این طرف اگر شما متعبد به مرجحات منصوص هم بشید، ولم یقم دلیل بعد فی الخبرین المتعارضین، قائم نشده دلیلی بعد در خبرین متعارضین بر وجوب تعبد به صدور راجح از این دو از حیث غیر جهت، ما دلیل خاص نداریم که اگر دو تا روایت متعارض دو تا مرجح داشت، مرجح غیر جهتی مقدمه، مرجح صدوری مقدمه. ولم یقم دلیل بعد در خبرین متعارضین بر وجوب تعبد به صدور راجح از اون دو تا خبر از حیث غیر جهت، به خبر متعارضی عمل کن که مرجح غیر جهتی داشته باشه، همچه دلیلی هم که نداریم. مع کون الاخر راجحا به حسب ها، با اینکه اون دیگری هم راجح به حسب اون جهته، یعنی اون روایت دیگر هم مرجع جهتی داره، بلکه و اول کلام کما لا یخوا، بلکه این اول کلام شمای شیخ انصاری در استدلالتون مصادره به مطلوب کردید، از کجا معلوم مرجع صدوری بر جهتی مقدم باشه؟ این اول کلام شما همین مدعا رو به عنوان دلیل قرار دادید. فلا محیث من ملاحظت راجح من المرجحین به حسب احد المناطق، پس راهی ندارید یکی از این دو تا مبنا رو انتخاب کنید، یا اون مبنای تعدی از مرجعات منصوصه رو انتخاب کنید، باید به اون دو تا مناطقی که گفته شد مراجعه کنید، ببینید کدام یکی از مرجعات اقرب الی الواقع، به او عمل کنید، چه صدوری چه جهتی. فلا محیث از ملاحظه کردن راجح از این دوتا مرجح به حسب یکی از اون دوتا مناطی که توضیح داده شد، اقربیت الالواقع یا ظن شخصی، یا این مبنا رو باید بگیرید، او من دلالت اخبار العلاج، یا اگر شما تعدی از مرجحات منصوصه رو قائل نیستید، یا باید دلالت کند اخبار علاج بر ترجیح بین این دوتا مرجح با مزاحمت دو تا مرجع با یک دیگر، یا باید بگید اما اخبار علاجیه دلالت میکنن اگر دو تا مرجع مزاحمت کرد فلان مرجع مقدمه، و مع عدم دلاله و با اینکه اخبار علاج مقبوله عمر بن حنزله و مرفوع زراره هم بر این مسئله دلالت نمیکند، ولو لعدم تعرض لهذه السوره، ولو عدم دلالتش به خاطر اینه که در روایات متعرض این صورت نشدند، که راوی از امام سوال نکرده اگر دو تا مرجع با هم تعارض کرد تضاحم کرد کدام مرجع مقدمه، لذا روایات دلالت بر این مسئله نداره. فالمحکم هو اطلاق و تخییر، اون چی که محکمت اطلاقات تخییره، دو تا خبر متعارض داریم، هر کدام یه مرجع دارن، اذن فتخیر، مخیریم به هر کدام عمل کنیم. فلا تغفل، وقد اورد بعض اعاظم تلامیزه علی، که اشاره به کلام مرحوم میرزا حبیب الله رشدی است که دیگه کلام ایشون مفصل است و کلام ایشون جواب مرحوم آفون تمام نمیشه، انشالله برای بعد از تعطیلات. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله علی محمد و آله محمد. این فرصت باقی مونده رو ما دو تا نکته از اشاره کنیم و از کنم که دیگه بحث رو امروز تمام کنیم. ولو هر وقت انسان بیاد یه بحثی رو به مناسبت‌های روز داشته باشه می‌بینه اونقدر بحث گسترده‌ایه که گاهی اصلا انسان دچار ابهام میشه که مطرح بکنه بحث رو میتونه به جایی برسونه یا نه. ولی حالا یه به مناسبت ایام تبلیغی که در پیش داریم یک مقدمه رو بنده عرض میکنم و در زمینش کمی توضیح میدیم تا ببینیم کجا میرسیم. عرض کنم که بعضی از یادداشت‌هایی رو آوردم من اشاره کنم از رو. بعد از بعثت پیامبر اکرم دو تا حادثه عظیم در اسلام اتفاق افتاده که منحرف شدن امت اسلامی به اعتقاد ما از عدم توجه به این دوتا حادثه بود. یعنی اگر امت اسلامی با فکر و با درایت خودش توجه به این دو حادثه پیدا می کرد و سر این دو حادثه رو در میاد این همه انحراف در امت اسلامی به وجود نمیاد. این دو حادثه بسیار مهم، یکی حادثه غدیر است که ما در گذشته 18 ماه ذوالحجه رو داشتیم که ازش گذشتیم. اگر واقعا امروز هم امت اسلامی توجه کنه به حادثه غدیر و توجه کنه به حرکتی که در حادثه غدیر اتفاق افتاد، بسیاری از انحرافات و کجروی های امت اسلامی به جای خودش برگشت میکنه. من اینجا دیگه نمیخوام زیاد توضیحی بدم، همین قدر میکنم. ببینید وقتی ما میگیم تشیع با فطرت پیش میره و مذهب شیعه برداشت درست از اسلام واقعی داره، تاریخ ببینید عبدالله ابن عمر وقتی پدرش مریض میشه میاد به پدرش خلیفه دوم توصیه میکنه که پدر ما نگران امت اسلامی هست، شما خلیفه این امت این رمه رو بدون شبان رها نکن، این گله رو بدون چوپان رها نکن، یه فکر برای این امت بردار، تو مریضی داری از دنیا میری، این امت نمیتونه بدون رهبر بمان. سنن بیهقی رو نگاه کنید جلد 8 صفحه 149، فتح الباری رو جلد 23 صفحه 175 مفصل این حرفای عبدالله عمر رو آورده. الامام و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 22 رو ببینید از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که عایشه مرتب به عمر پیام میداد به وسائط مختلفی که امت رو بدون رهبر رها نکنی ها، این امت مثل یک گله بدون چوپان میمونه. حتی فردی که جرثومه فساده مثل معاویه بن ابی سفیان وقتی میخواد زشت‌ترین فرد چهره تاریخی رو مثل یزید بن معاویه به عنوان حاکم در بین امت اسلامی بگذاره به همین حکم عقلی استدلال میکنه، میگه من حراسناکم، میترسم که امت پیغمبر رو بعد از خودم مثل یک رمه بدون شبان رهاشون کنم. سوال ما اینه، شگفت داشت عبدالله ابن عمر میفهمه که نباید امت بدون رهبر رها بشه، عایشه میفهمه که امت نباید بدون رهبر رها بشه، معاویه میفهمه که امت نباید بدون رهبر رها بشه، پیغمبر نمیفهمه. قصیده حائیه شیخ عذری یک شعر خیلی جالبه، عربی بلا وصیه فتعال الله اما یقوله سفها ها. میشه پیغمبر بدون وصی باشه؟ میشه پیغمبر برای بعد از خودش آینده حاکمیت اسلام و خط فکری خودش رو تسلیم نکنه؟ عربی بلا وصیه فتعال الله اما یقوله سفها ها. لذا همین امروز هم وقتی این نکته درست برای افراد متفکر روشن میشه، توضیح داده میشه، خاضعن در مقابل این مسئله. من نمیخوام حالا گزارشی از حج امسال و یه حرفا بگم، همینقدر اشاره میکنم ما در همین امسال با برخی از متفکرین دکترای حقوق اسلامی از دانشگاهی در مغرب گرفته چندین ساعت بحث و مباحثه و بررسی، وقتی ما دلیل میاریم، وقتی حرف میزنیم، وقتی استدلال میکنیم، کاملا در مقابل این استدلالات خاضعه. ما همین امسال نمونه های بارزی از اقتناع به تشیع داشتیم که اعلام تشیع کردن. وقتی با استدلال درست این نکات تاریخی گذاشته میشه کنار هم، توضیح داده میشه زحمات پیغمبر، خطی رو که ترسیم کرده حضرت رسول، توجهی که دیگران برای آینده امت داشتن و این سوال که آیا پیغمبر این توجه رو برای آینده امت نداشته و اگر داشته چگونه داشته. لذا خود توجه به حادثه غدیر، خود اهمیت حادثه غدیر و تحلیل حادثه غدیر اگه درست برای دیگران بیان بشه، بسیاری از انحرافات عرض کنم که تصحیح میشه. و خیلی جالبه که استاد و محقق معروف جهان سنت عبدالله علائلی عبارتش اینه در رابطه با غدیر: ان عید الغدیر جزء من الاسلام، فمن انکره فقد انکر الاسلام بالله. عید غدیر جزئی از اسلام، هر کس بخواد عید غدیر رو انکار کنه، اسلام رو به ذات انکار کرده. و حرف درستی همون حرفی است که 1400 و اندی سال شیعه این حرف رو میزن. این یک حادثه تاریخی است که تحلیل و بررسی میطلبه که یک اشاره بهش کردیم. حادثه دوم که اگر باز بهش توجه میشد در زمان خودش، انحراف ها کمتر میشد، آب رفته از جوی به جوی باز میگشت و ضربات بر امت اسلامی کمتر میشد، حادثه کربلا و حادثه عاشورای امام حسین علیه السلام که بنده یک نکته را اول اشاره بکنم، خود اهمیت عزاداری بکا بر امام حسین، اینا که دیگه نیاز به توضیح نداره که واقعا چه ثمرات معنوی و ثمرات دیگری داره. من توی جنبه الان نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره میکنم که وقتی شاید بعضی از دوستان در جریان باشن این مصائب امام حسین چطور مذهب رو زنده نگه میداره. در 3-4 سال قبل به یه مناسبتی ما در عربستان سعودی کشف شد یه منطقه‌ای که مردمش شیعه بودن در قبل از وهابیت، بعد از تسلط وهابیت به علت جنب تقیهی خاصی که در اون منطقه حاکم بوده، منطقه به نام وادی فرع خیلی دور افتاده از قرا و روستاهاییست، اینا از تشیع تقیهتن جدا شدن، شروع کردن نمازهاشون مثل اهل سنت خوندن، اعمال دیگر کم کم هضم در اهل سنت شدن، یعنی خودشون نمی فهمیدن که ما شیعه ایم. تنها چیزی که اینها رو باقی نگه داشته به عنوان یک مظهر تشیع روزه امام حسین، یعنی یک معلم شیعه از یک منطقه به نام منطقه شرقیه عربستان مأموریت میگیره برای که بره تو این منطقه تو این روستاها درس بگه تو آموزش پرورش، میره با یه مردمی برخورد میکنه که همه مظاهر تسنن رو دارن، فقط صبح های جمعه اینا دور هم میشینن تو خونه ها روزه امام حسین. این معلم شیعه با اینا صحبت میکنه، این چیه که داری، چرا دیگران ندارن؟ درشون سوال برانگیز میشه و کم کم تحقیق میکنه و پیرمردی که اونجا روزه میخونه کم کم یادش میاد که آره ما 80 سال قبل 85 سال قبل من با پدرم به یه مزاراتی رفتم و یه سری از این اشعار رو اونجا به ما حفظ داشتیم و سنتی بوده اینا رو میخوندیم. خلاصه همین مسئله باعث شد که جریان تشیع در بین اینا حفظ بشه و بعد بعضی از دوستان عموما کار کردن رفتن اونجا از شیعیان خود عربستان و یک حرکتی رو در بین جوانهای اینها به سمت تشیع ایجاد کردن. بکا بر حضرت، این مراسم که باید بمانه اینا جایی هیچ بحث و تأملی درش نیست. ولی نکته ای که جایی گله دارن ماها به عنوان مبلغین مکتب اینه که دوستان ببینید در حوادث ما همش نباید نقل تاریخ کنیم، همیشه باید یاد بگیریم تحلیل تاریخ رو. یک ماه محرم میاد، ما یک منطقه برای تبلیغ میریم، چقدر تحلیل میکنیم حوادث عاشورا رو؟ اگر درست حوادث عاشورا تحلیل و بررسی ویژه بشه چقدر برای زمان خودمون مفید، چقدر انسان در زمان خودش راه گشا هست حوادث عاشورا. من خیلی مختصر عرض کردم اینا بحثایی است که باید واقعا بحث بشه، بررسی بشه، عنوان داده بشه، دوستان برن کار کنن، عناوین رو بیارن، حق و اصلاح بشه، بررسی بشه. من خیلی مختصر دو سه عنوان عرض میکنم. اگر انسان بخواد راجع به حادثه عاشورا کار کنه باید روی این دو سه تا عنوان یه مقدار بحث و بررسی کنه. عنوان اولی که من اشاره میکنم دگرگونی ارزش‌های حقیقی و جایگزینی ارزش‌های جعلی و عرض کنم بدلی است. ما اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم حادثه عاشورا رو باید ارزش‌های حقیقی رو که پیغمبر آورد اینا رو از متن اسلام به دست بیاریم. بعد از غصب خلافت از زمان خلیفه اول تا زمان خلیفه سوم و بعد معاویه ابن ابی سفیان چطور اون ارزش‌های واقعی که پیامبر برایش زحمت کشیده بود که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، تمام اون ارزش‌ها رو کم کم با یک شیب خیلی راحتی از زمان خلیفه اول، در زمان خلیفه سوم این شیب تند شد، همه اون ارزش‌های اسلامی تغییر کرد و ارزش‌های حقیقی دگرگون شده بود. لذا شما با صراحت ببینید بزرگان اهل سنت می نویسن که ابو سفیان کور بود، به نزد عثمان آمد زمانی که خلیفه بود و عثمان گفت کسی دیگه نیست تو اتاق؟ عثمان گفت نه. بعد عبارت اینجوری گفت، گفت اللهم اجعل الامر امر جاهلیه و الملک ملک غاصبیه و اجعل اوتاد الارض لبنی امیه. این شعار رو ببینید، اللهم اجعل الامر امر جاهلیه، یعنی حکومت وقت، یعنی کسی که خودش رو خلیفه پیغمبر میدانه مشاورین درجه یکش کسانی هستن که میخوان ریشه تفکرات پیغمبر نابود بشه. لذا دعاشون اینه اللهم اجعل الامر امر جاهلیه، دوباره برگردیم به زمان جاهلیت، اصول حاکم در زمان جاهلیت باشه نه اصول حاکمه بر سنن اسلامی و اون اصولی که پیغمبر تاکید نموده. لذا دیگه تاریخ عثمان رو میتونید شما بررسی کنید، انسان برای مردم اینا رو بیان بکنه، کسانی رو که به عنوان حاکم استوندار منصوب میکرد، تصرفاتش که اینا در تاریخ هست، نمیخوام وارد بشم. نمونش ولیده که آیه 90 در رابطه با اون نازل شده، اینجا اکن فاسقون به نبهن فتبین، ولید رو به عنوان استوندار کوفه گذاشت عثمان. بعد عرض کنم که سعد بن ابی وقاص وقتی حکم استنداری ولید رو دید عبارت جالبی گفت، گفت معلوم نیست تو از من داناتر و سیاست مدارتر یا من از تو ابلهترم، چی شده که تو استندار شدی؟ ولید جواب اینجوری داد، گفت خشمگین نباش، ناراحت نباش، این پادشاهیه، یعنی حکومت ولایت اینا نه، این پادشاهیست. بامداد یکی مزهشو میچشه، شام کسی دیگه مزهشو میچشه. سعد گفت بله شما این امارت و خلافت رو به پادشاهی تبدیل کردید، که توضیحشو در تاریخ ابن عساکر جلد 26 صفحه 338 میتونید ببینید. همین ولید مروج الذهب در مسعودی، اصلا مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 335 مسعودی مینویسه که همین ولید وقتی مؤذن اذان صبح رو گفت مست بود وارد مسجد شد، نماز صبحشو 4 رکعت خوند، بعدم به اطرافی ها اشاره کرد گفت بازم بخونم یا بس. ببینید اینا میشن استوندار و اینا میشن سردمدار یک حکومت اسلامی و کسانی که بخوان حکومت اسلامی رو تثبیت بکنن. این یه نکته که عرض کردم، دگرگونی ارزش‌های حقیقی در زمان عثمان و بعد در زمان معاویه، اینا رو از تاریخ بررسی کنیم برای مردم بیان بکنیم. نکته دوم، مبانی سلطنت معاویه که ما دیگه حکومت اسمشو نمیذاریم. این یک بحث بسیار مفصلی داره. معاویه سلطنت خودش رو بر چه مبانی، بر چه پایه‌های استوار کرده؟ این واقعا 20 جلسه بحث میخواد که مبانی رو که معاویه حکومت و سلطنتش رو بر اون مبانی استوار کرده بود چیه؟ اینا رو برای مردم توضیح داده بشه، از تاریخ یکی یکی در بیاد. نکته سومی که مهمه و در این زمان ما یه مقدار ممکنه کارساز باشه، وضعیت عامه مردم در زمان معاویه و یزید خیلی نکته مهمی است. این رو ما بررسی بکنیم که چه جور شد امام حسین اونجور غریب بود، وضعیت مردم در زمان معاویه و یزید چه جور بود. همون نکته‌ای که فرزدد به امام حسین عرض کرد، قلوب الناس معک و سیوفهم مع بنی امیه، مردمی در زمان امام حسین بودن که تیغ و روی آرمانهای خودشون میکشیدن، مردمی که نگاه و باور اصلی حرکتشون دنیا بود. وقتی میدیدن دنیاشون به خطر افتاده به سرعت تغییر جهت میدادن و تغییر موقعیت میدادن. حضرت امیر عبارت خوبی داره که الناس و ابناء و ما یحسنون، مردم فرزندان چیزی هستند که او خوب میدانند. و وقتی انسان تاریخ رو مطالعه میکنه در زمان یزید و حضرت امام حسین، دنیا خواهی و حفظ جان و حفظ زندگی تنها عرض کنم دغدغه اصلی مردم بود. لذا شما دیگه تعجب نکنید افرادی مثل عمر بن سعد که به دلیل قرشی بودن و اون همه سابقه مورد اعتماد مسلم ابن عقیل واقع شدن در کوفه، اسرار مسائل اونها گفته شد، همین ها فردا آمدن فرماندهان ارتش عبیدالله ابن زیاد از کار در آمد. همون کسانی که به امام حسین نامه نوشتن، تحقیقا تمام کسانی رو که ابن زیاد در رأس لشکرش گماشته بود به عنوان فرمانده میسره و میمنه و پیاده نظام و تیراندازان، همه اونها از کسانی بودن که به آقای امام حسین نامه نوشته بودن که آقا بیا. ولی چون جهتگیری جهت دنیا خواهی و دنیا طلبی و حفظ پول و ثروته، خیلی سریع 180 درجه تغییر جهت دادن. اینا بیان بشه درست با نمونه های بارزش و به مردم تلنگر زده بشه و اینکه متوجه باشید و بدانید که نکنه سنن تاریخی یک بار تکرار بشه. و بعد تحلیل خود حادثه عاشورا و اصحاب ابی عبدالله که جدا بزرگترین حماسه انسانی رقم خورده، حماسه عشق، حماسه هویت انسانی. عاشورا خوب به این سوال پاسخ میده، انسان از کجا آمده، به کجا میره، آمدنش بهره چیه، که حافظ اینا رو فصول و افسانه میدانه ولی در پرتو حادثه عاشورا اینا کاملا مشخص میشه. خطبه های امام حسین در روز عاشورا، اصحاب امام حسین، مقابله بین اصحاب امام حسین و اصحاب عبیدالله ابن زیاد. اصحاب امام حسین میگن نموت و معک، با تو جان میدیم. اصحاب عبیدالله میگن کم تهب لنا، چقدر به ما میبخشی اگه بیایم، چقدر پولمون میدی. و خلاصه نتیجه‌ای که از حادثه عاشورا میتونیم بگیریم که ثمرات حادثه عاشورا تبیین حقیقت اسلام و رسالت پیغمبر، امام حسین فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه رو دگرگون کرد، حکومت یزید رو از درون متلاشی کرد و دوباره یک خطی رو ترسیم کرد که این خط ادامه یافت تحت عنوان اسلام حقیقی. و در کنار این تحقیقات، نکته‌ای که باید چاشنی این تحقیقات بشود که بسیار مهم است، این است که در بین اهل سنت بررسی کنیم دیدگاه‌هایی رو که حرکت امام حسین رو تقویت می‌کنن و دیدگاه‌هایی که حرکت امام حسین رو تخطئه می‌کنن، مخصوصا دوستانی که به مناطق میرن که در اونجا اهل سنت و شیعه است، بحث بسیار عمده است. حرکت‌های فکری در بین اهل سنت هست که عرض کنم نهضت امام حسین رو کلا تخطئه می‌کنه. اینا رو بشناسید، رد کنید، که امروز هم سلفیه و وهابیت از این حرفا خیلی از کنم کمک میگیره. که به عنوان نمونه دو سه نفر از بزرگان اینها، یکی ابن عربی است، نه ابن عربی عارف معروف که بعضی از محققین ما هم اشتباه کردن، خیال کردن این ابن عربی صاحب فسوس و فتوحات مکیه است که حرکت امام حسین رو تضعیف میکنه و حرکت یزید رو تقویت میکنه. نه، ابن عربی ابوبکر محمد ابن عبدالله معارفی محدث و قاضی اشبیلی یک کتابی داره به نام العواصم من القواصم که این کتابش خیلی میاد یزید رو به عنوان یک حاکم الهی مطرح میکنه در مقابل امام حسین. چرا در مقابل یزید قیام کرد؟ برای دنیا خواهی بود، حرکت امام رو تخطئه میکنه. و فرد دیگه برجسته مورخ مهم جهان عرب ابن خلدونه که باز در مقدمه خودش این عرض کنم که تاریخ شناس برجسته اموی حرکت امام حسین رو با یک گرایش دیگه از یک نگاه دیگه تخطئه میکنه. اینا رو بدانیم، در جای خودش نقد کنیم. در علمای اخیر محب الدین خطیب سردبیر سابق مجله ازهر مصر که در تحشیهش بر اون کتاب العواصم من القواصم حرکت امام حسین رو تخطئه میکنه. اینا رو بشناسیم و در مقابل مؤیدین حرکت امام حسین رو در بین اهل سنت و اینا رو برای برادران اهل سنت معرفی کنیم. که من حالا اینجا نمونه هایی رو زیادی رو یاد داشت دارم که نمیرسم خیلی مفصل برش اشاره کنم، فقط دو سه نمونه رو. یکی عباس محمود العقاد هست، کتابی داره به نام ابو شهدا حسین ابن علی. از اون مهمتر خالد محمد خالد از نویسندگان بزرگ مصری است، کتابی داره به نام ابناء الرسول فی کربلا، کتاب بسیار جالبی است. از اون بالاتر که اسمش بردم علائلی، عجیب لغت شناس مورخ معروف مصری، کتاب ارزشمندی داره به نام سمو المعنا فی سمو الذات که وقتی مرحوم کمپانی این کتاب بزرگ رو دیدن فرمودن در رابطه با امام حسین یا این چنین بنویسید و یا هیچ ننویسید. کتاب بسیار زیبای علائلی، سمو المعنا فی سمو الذات. من گاهی شده در بعضی از مناطقی که بزرگان اهل سنت بودن این کتاب رو بردم، این قسمتایشو باز کردم، از اون کتاب براشون خوندم که ببینید این استاد بزرگ ازهر مصر راجع به قیام امام حسین چی میگه. اینا رو یه مقدار بررسی کنیم، از اینا به عنوان چاشنی استفاده کنیم و از هنر شعر غفلت نکنیم. هنر شعر و ادبیات شعری هنر بسیار جالبی است که تشیع با این هنر بسیار ظریف پیش رفته. معروفه که قصیده میمیه ابی فراس به اندازه 1000 شمشیر برای اهل بیت کار کرده. صاحب جواهر بارها میگفت ای کاش قصیده عذریه شیخ کاظم عذری در صحیفه اعمال من میبود که راجع به اهل بیت و مصائب اهل بیت، و ثواب کتاب جواهر الکلام در صحیفه اعمال شیخ کاظم عذری نوشته میشد. اشعار بلندی شعرای بزرگ اهل سنت راجع به حادثه کربلا دارند. اقبال لاهوری این شاعر بزرگ مشرق زمین یک حماسه بسیار، یک مثنوی بلندی داره، 39 شعر اشعار فارسی در حماسه عاشورا، بسیار اشعار جالبی است. فکر میکنم شاید یکی از عمیق‌ترین اشعار فارسی که راجع به حماسه عاشورا سروده شده باشه اشعار اقبال لاهوری است. حالا به جای یه سری اشعاری که گاهی متمثل میشیم بهش و از نظر کیفی ظاهری خیلی محتوای درستی نداره، انسان به این اشعار در یک مجامع فکری متمثل بشه. بعضیاشو براتون میخونم که با این شعر آغاز میشه: بهر آن شهزاده خیرالملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواستم سر جلوه خیر الامم، چون سحاب قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت، ستوت غرناطه هم از یاد رفت، ولی تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. این اشعار بلندی که این شعرهای درجه یک ما در جهان عرب داریم، اشعار زیبایی در فارسی زبان ها، اشعار بسیار جالبی داریم، اینها چاشنی تحلیل حوادث عاشورا بشه، بسیار راه گشاست برای حرکتی که امروز هم ملت ما درگیر این حرکت هست و این حرکت رو در پیش داره. امیدوارم انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که بتوانیم از این ایام تبلیغی استفاده درست رو در راه مکتب اهل بیت بگیریم. همه شما رو به خدا میسپاریم، انشاءالله شنبه بعد از تعطیلات عاشورا خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.